13:35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
صبحتون پر انرژی هموطنان عزیز، شما شنونده یه بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. من تو آغاز بخش اول حدود ساعت 6:05 عرض کردم که رزق و روزی فقط پول توی کارت بانکی نیست. آدم وقتی دوست خوب داشته باشه، دوست بانشاط داشته باشه، همسایه خوب داشته باشه، همسایه‌ای که همکاری که انرژی بده به آدم، اینم یه رزقی که از طرف خدا برای آدم نازل میشه و میاد توی سبد زندگیش. امروز من یکی از خوشبخت‌ترین آدمای این روزگار هستم، چون علی شاسفی امروز جلو میشسته پشت میز صدا، هومن مرادی صدا و تهیه کنندمه و قراره که همکار عزیزم جناب آقای دکتر هاشمی هم تشریف بیارن با برنامه صبح گفتگو با شما باشن. امروز از اون روزاست که خدا رزق و روزی رو قشنگ گذاشته تو سفره من. یا علی، اینم صبح و گفتگوی رادیو گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
می خواهم هر صبح که پنجره را باز می کنی آن درخت روبرو امید باشد، فصل تازه امید باشد، آفتابت امید باشد و استکان چایت و هر پرندهی که نان از سر انگشتانت میگیرد. سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز اول اسفند 1402. خیلی خوشحالیم، خرسندیم که امروز در خدمت شما هستیم با یه صبح گفتگوی دیگه و قرار هست امروز هم تا حوالی 8:20 دقیقه بپردازیم به آنچه که شما خواسته اید، بپردازیم به آنچه که رسانه ها بهش پرداختن به عنوان موزر مشکل یا موضوعات روز. پس حتما همراه ما باشید با صبح گفتگویی که قراره تقدیم حضورتون بشه. همراهی شما میتونه به صورت فرستادن پیامک باشه که حتما این کار رو انجام بدید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید، اگر نقد و پیشنهاد هم دارید حتما برامون پیامک کنید و البته موضوعاتی هم که به ذهنتون میرسه با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرحش بکنیم. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم برای روی خط آمدن و هم صحبتی با همکارانمون در صبح گفتگو، 22652285 27861035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. انشاءالله امروز به بررسی مسائل منطقه، آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست خواهیم پرداخت. درباره خرید لاستیک و تایر یکی از موضوعات اقتصادی هم صحبت میشیم با میهمانانمون، متخصصانمون در حوزه لاستیک، و البته مدیریت مصرف انرژی هم موضوعی هست که حتما بهش خواهیم پرداخت. کمپانی موضوع ثابت خودکفایی کامل گندم و مسیری که براش پیش بینی شده و ریل‌گذاری شده یکی دیگه از موضوعات صحبت ما با کارشناسان هست و حتما درباره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم هم سری خواهیم زد به 40th دوره این مسابقات. همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز و آنچه که قرار تقدیم حضورتون بشه با تقدیم بهترین آرزوها.
شیرینی سونی ازدانی با چی پشیمه آرامی گیانم آسیره ای گشه آمان آسوژیانم هایده مگری مگری مگر با خانم ناردو ما بود بیه حوری را خانم
صبح شما بخیر باشه. 6:40 براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. امیدواریم که هر جا که صدای ما رو میشنوید در مسیر رسیدن به محل کار هستید یا رسیده اید به محل کار. انشالله که امروزتون همراه باشه با سلامتی و موفقیت، همراه باشه با شادکامی و البته همراهیتون با صبح و گفتگو. توی خبرها که مرور میکردیم مسائل مختلفی توی حوزه های مختلف مطرح میشه، از جمله آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست. برای بررسی این موضوع میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی و بین المللی، جناب آقای دکتر هانی زاده. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و صبح بخیر محضر شما و شنوندگان گرامی خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر هانی زاده، سوال اینجا هست که با توجه به آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست و با توجه به هشدارهایی که داده میشه، با توجه به آنچه که حتی کشورهای بین‌المللی و غربی به عنوان حامیان همیشه حامی بودن، این دفعه در حال هشدارهای جدی هستند، سازمانهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، زید سازمان ملل، هشدارهایی درباره آنچه که در رفح امکان رخ دادن داره دادند، بفرمایید که با توجه به این هشدارها، هم شدت و ضعف این هشدارها، هم نتیجه این هشدارها، آیا ممکن هست به یک سرانجام مطلوبی برای جبهه مقاومت منتهی و منجر بشه؟
بله، البته به اون چه که در طول 137 روز گذشته رخ داد، یک تجربه تلخ تاریخی در روابط بین الملل و نقش منافقانه و غیر شفاف نهادهای بین المللی رو ثابت کرد، به اعتبار اینکه سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی حافظ صلح نتوانست در برابر این جنایت بشری و نسل کشی در غزه و در رفح به نقش خودش به عنوان یک نهاد حافظ صلح عمل بکنه و متاسفانه در طول این 137 روزی که گذشت الان شمار شهدا از 29 هزار نفر تجاوز کرده و جامعه جهانی ناظر این جنایت ها بدون اینکه یک اقدام عملی برای منع رژیم صهیونیستی از ادامه کشتار مردم غزه و رفح انجام بدهد و این نشان می‌دهد که امروز جهان در واقع تحت تأثیر حاکمیت قانون جنگل هست، به جای اینکه روابط احترام انگیز بین المللی در مناسبات جهانی حاکم باشد، امروز آمریکا و انگلیس با هژمونی خودشون و تسلط خودشون و استفاده از ابزارهای کشتار جمعی سعی می‌کنند که شرایط منطقه رو و اراضی اشغالی و غزه رو به نفع رژیم صهیونیستی حتی با کشتار ده ها هزار نفر از مردم مظلوم فلسطین تغییر بدهند و این تغییر موازنه قدرت به نفع رژیم صهیونیستی طبیعتا نهادهای بین المللی و نقش نهادهای بین المللی رو تضعیف میکنه، کمان که در طول این چند ماه اخیر از جنگ غزه به شدت جایگاه سازمان ملل و نهادهای مدعی دفاع حقوق بشر رو تضعیف کرده و به همین دلیل الان جامعه جهانی با حاکمیت قانون جنگل مواجه هست و تا زمانی که این شرایط ادامه داره طبیعتاً هر کسی در این جهان قوی تر است میتواند طرف دیگر رو نابود بکنه و این ادبیات و این شیوه های رفتاری طبیعتاً جامعه جهانی رو به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. جامعه جهانی، نهادهای بین الملل الان نظارگر این کشتارها هستند بدون اینکه اقدام عملی انجام بدهند، چرا قدرت و ابزار قدرت و عناصر قدرت در دست یک چند کشور معدودی هست که میتوانند و میخواهند که بشریت رو تحت تاثیر خودشون برای اهداف شوم خودشون قرار بده.
و سوال اینجا هست، با توجه به آنچه که فرمودی، طبعا باید به فکر قدرتمندتر شدن باشد هر عضوی از اعضای جامعه بین المللی امروز، یعنی آنچه که شما فرمودید نهادهای بین المللی خاصیتشون را از دست دادند، یا اگر هم از دست ندادن نمیتونن به اون وظایف ذاتی خودشون عمل کنن. سازمان ملل متحد یکی از سازمانهایی بود که هم قوه قهریه در اختیارش بود، هم جبر در اختیارش بود، هم قانون به پشتوانه دیوان در اختیارش بود. وظیفه ذاتیش چه بود؟ وظیفه ذاتیش جلوگیری از توسل به زور، عدم توسل به زور، یعنی اینکه جنگ و مخاصمه و زور نباید رخ بدهد، اما داره رخ میده، در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده. آیا باید این نتیجه گیری رو بکنیم که پس هر عضوی از جامعه بین الملل امروز مثل آنچه که در دوران صلح مسلح بود باید به فکر افزایش قدرت خودش باشه، به فکر بالا بردن قدرت نظامی خودش باشه، باید خودش رو قدرتمندتر بکنه در این نظام قدرتی امروز؟
یک مقوله تاریخی وجود دارد که بسیار مهم است و اون این که هر ملتی اگر نتواند در برابر دشمن ایستادگی بکند و از خود دفاع میکند، برای همیشه در صفحات تاریخ دفن خواهد شد. و این مقوله از صدها سال به این طرف وجود داشته. قدرتمندها در طول این سالها توانستند با استفاده از نیروی نظامی و با استفاده از قدرت و توانمندی خودشون ملت‌های ضعیف دیگر رو محو کردن، و بنابراین این تجربه اخیری که ما در منطقه شاهد بودیم، لشکرکشی‌های آمریکا و انگلیس از هزاران مایل آن طرف و به طرف شرق و کشتار مردم غزه، کشتار مردم رفح، نشان می‌دهد که قدرت حاکم هست و نه منطق و نه روابط احترام انگیز بین المللی. بنابراین ملت ها تجربه تلخی به دست آوردن، یک تجربه ای که اگر این تجربه به درستی ازش استفاده نکنن و در راه دفاع از خودشون به کار نگیرن، طبیعتا مناسبات و همچنین متغیرات به نفع قدرت های استکباری خواهد بود و کشورهای ضعیف، کشورهایی که نتوانند در برابر دشمن ایستادگی بکنن، طبیعتاً محو خواهد شد. و آنچه که در منطقه رخ داد مخصوصاً در حوزه مقاومت، یک کشور فقیر و ضعیفی مثل یمن با اراده مقاومت و با اراده‌ای که در مقابل قدرت‌های استکباری از خودش نشان داد، ثابت کرد که ضعف ساختاری و نظامی نمی‌تواند در واقع به قدرت‌های استکباری اجازه بدهد که کشور ضعیف رو نابود بکنه، بلکه اراده مقاومت مهم است در هر حوزه، در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، در حوزه نظامی. و بنابراین تقابل مردم یمن، انصار الله و ارتش یمن در برابر آمریکا و انگلیس در تنگه باب المندب و دریای سرخ نشان داد که اراده مقاومت میتونه در واقع جهان رو تغییر بدهد و مناسبات بین المللی به نفع ملت‌های مستضعف تغییر بده.
یه معمولاً وقتی که در انتهای صحبت‌ها و فرمایشات حضرت عالی سوالی رو می‌پرسیم، اون سوال ناظر به این هست که آینده رو چگونه پیش‌بینی می‌کنید. الان با توجه به نقش بازیگران می‌خوایم این کار رو انجام بدیم. هفته گذشته اگر اشتباه نکنم، رئیس جمهور ترکیه بعد از دهه‌ها به مصر سفر کرد و در قاهره با رئیس جمهور مصر دیدار کرد. توی این دیدار آنچه که رسانه‌ها بهش پرداختند به عنوان گزارش خبر و سفر این بود که دو طرف بر سر آینده غزه و بازسازی غزه با هم مذاکره کردند. سوال اینجاست، هنوز که صلحی برقرار نشده، هنوز که راجع به آینده غزه و اون هم به این شکل مسائل اقتصادی که حرفی هنوز نیست، این نوع مذاکرات چرا میرسه؟ چه موضوعی رو به ما میرسونه؟ قرار هست که ما با چه آینده ای از غزه روبرو باشیم؟ این پیش مذاکرات یا این نوع اطلاع رسانی درباره مذاکرات قرار هست چه موضوعی رو یا القا بکنه، یا اینکه چه موضوعی در حال رخ دادن هست و داره به ما اطلاع میده یا باعث هشدار و زنهار میشه؟
متاسفانه برخی کشورها نقش کاملا سیاسی مضحکی رو در واقع انجام دادن. سفر آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه به مصر و موزگیری ضعیف و غیر شفاف مصر و حتی اردن نشان داد که اراده جدی برای پایان دادن به وضعیت دردناک غزه و رفح وجود نداره. این سفرها طبیعتا سفرهایی در چارچوب مناسبات دو جانبه و سه جانبه هست و مشکلی از ملت فلسطین حل نمی کند. اگر اراده جدی وجود داشته باشد، همون پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که قطع رابطه با رژیم صهیونیستی و قطع همکاری های اقتصادی، قطع بستن شیرهای نفت بر روی رژیم صهیونیستی و آمریکا، این یک پیام بسیار مهم و راهبردی است و خیلی هم هزینه نظامی برای کشورهای منطقه ندارد. بنابراین سفر آقای رئیس جمهور ترکیه به مصر در چارچوب برقراری مجدد مناسبات که سالها تحت تأثیر فضای داخلی مصر و منطقه قرار داشته و خیلی کمکی به ملت مصر نمی کنه. الان ملت فلسطین و غزه در واقع، بنابراین الان اون چه که مهم است، باید کشورهای اسلامی در یک نشستی که برقرار میکنن، برگزار میکنن، همچنان که در ریاض اخیراً و سخنرانی تاریخی رئیس جمهور اسلامی ایران در کنفرانس ریاض طبیعتاً میتوانست مورد توجه قرار بگیره و تاکنون مشکل مردم غزه و رفح حل شده بود، ولی متاسفانه اراده جدی وجود نداره و اینها یک سلسله مانورهای نمایشی هست و سیاسی هست و خیلی تاثیرگذار نیست. باید راه حل جدی خارج از سازمان ملل و این نهادهای که در واقع نقش خودشون رو در سطح بسیار پایینی آوردن، باید یک جایگاه بسیار مهمی برای ملت‌های اسلامی، دولت‌های اسلامی تعریف کرد و یک تصمیم سرنوشت‌سازی برای مردم غزه و رفح بگیرند. در غیر این صورت این سال‌ها این رفت و آمدها بین سران کشورها وجود داشته، اما الان شرایط منطقه بسیار حساس است، وضعیت مردم غزه و رفح بسیار دردناک است و بنابراین باید کشورهای اسلامی خارج از چتر سازمان ملل و بازیگران بزرگ تصمیم منطقه‌ای خودشون رو بگیرن.
و فرمودید که باید بازیگرانی که مؤثر هستند با هم به تفاهم برسن و باید به یک تصمیم و اجماع برسن. دعوتی که رئیس جمهور روسیه از گروه های مقاومت کرده برای نشستن بر سر یک میز و به تفاهم رسیدن رو چقدر میدونید باعث میشه که میتونه باعث یک ایجاد تفاهم بشه یا یک هم‌افزایی یا توان‌افزایی بشه در بین گروه های مقاومت؟
طبیعتاً گروه های مقاومت در عرصه های میدانی بسیار تاثیرگذار هستند و به عنوان ابزار فشار علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا و به عنوان عامل بازدارنده نقش خودشون رو ایفا کردن، اما اینجا یک نقش بازدارنده سیاسی بسیار مهم است، به این مفهوم که الان قدرت‌های بزرگ مثل روسیه و چین بخواهند که اسرائیل رو تحت بند 7 منشور سازمان ملل قرار بدهند، برای اینکه تمام دنیا، مردم دنیا در حال راهپیمایی علیه اسرائیل هستند، به نفع مردم مظلوم فلسطین شعار میدهند. این همه افکار عمومی علیه اسرائیل هست. بارها شورای امنیت در صدد بوده که قطعنامه تصویب بکنه آمریکا به تو کرده. بنابراین راه حل یا از طریق سازمان ملل که الان تحت سلطه آمریکا و انگلیس و فرانسه هست، یا اینکه از طریق منطقه‌ای به عنوان یک تقابل بین شرق و غرب کشورهای تأثیرگذار و بازیگران منطقه‌ای باید بنشینند و سازوکار جدیدی خارج از سازوکارهای در واقع از غرب بشینند و برای مردم فلسطین تصمیم گیری بکنند. و به همین دلیل به نظر میرسه که اگر این رفتار وجود نداشته باشه و این اراده وجود نداشته باشه، مقاومت در واقع با ابزارهای بومی خودشون و با ادامه مقاومت، حتی مردم غزه و رفح با مقاومت و اراده مقاومتی که در اونها وجود دارد، باید در واقع اهرم‌های فشار را تشدید بکنند و در تصمیمات سیاسی با توجه به پشتوانه‌ای که وجود داره مثل چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران بتوانند سازوکارهای بومی و منطقه خودشون رو برای پایان دادن به این جنایات اعمال بکنند.
و نکته‌ای که فرمودید فراز آخر فرمایشتون این که جمهوری اسلامی، روسیه و چین، جمهوری اسلامی تکلیفش روشن هست، مواضعش رو از پیش اعلام کرده، بر مواضعش پافشاری کرده و ثبات قدمش در مواضعش رو نشان داده. کشورهای مثل چین رو تا چه حد میشه بهشون امیدوار بود؟ یعنی چه سقفی براش برای متصور هستید برای اقداماتی که میتونن تو این حوزه انجام بدن، یا اینکه تا کجا همراه مقاومت خواهند بود؟ این رو چه پیش بینی براش دارید؟
بر حال هر دو کشور، روسیه و چین، در واقع در درجه اول منافع خودشون رو ترجیح میدهند برای اینکه به اصطلاح ریسک کنن و بخواهند به خاطر یک جریانات منطقه‌ای خودشون رو فدا بکنن. بنابراین تا حدی این کشورها همراهی میکنن. چین یک قدرت بزرگ اقتصادی و روسیه یک قدرت بزرگ نظامی و جمهوری اسلامی ایران یک قدرت بزرگ در واقع معنوی در منطقه هست و نفوذ بالایی دارد. اما تنها جمهوری اسلامی ایران نمیتواند معادلات رو تغییر بدهد. ایران تا اونجایی که توانسته فشار آورده، هم در عرصه های میدانی و هم در عرصه های سیاسی. اگر این اراده ملت چین، دولت چین و روسیه وجود داشته باشه، طبیعتا این دو کشور با توجه به جایگاهی به عنوان دو کشور مقتدر اقتصادی و نظامی می توانند همراه جمهوری اسلامی ایران به نقش بالاتری در پایان دادن به جنگ غزه و بحران غزه عمل بکنند، که البته اینها با احتیاط هستند، گرچه روسیه درگیر جنگ اوکراین هست و چین هم در واقع در مورد آینده تایوان دچار مشکل هست و با آمریکا هم به صورت پنهانی در رقابت و درگیری غیر مستقیم هست و به همین دلیل این دو کشور خیلی پیدا نکردن. و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشوری که برای انسانیت و برای انسان و برای معنویت ارزش قائل هست، تمام تلاش خودش رو هم رئیس جمهور اسلامی، هم مقام معظم رهبری، هم وزیر خارجه انجام دادن، ولی متاسفانه به خاطر اینکه آمریکا قصد داره معادلات بین المللی و منطقه‌ای رو به نفع رژیم صهیونیستی تغییر بدهد، تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران اونجوری که باید باشه هنوز نتیجه نداده.
و فرمودید معادلات رو میخواد به نفع طرف مقابل تغییر بدهد. برای پیشبینی آینده سوال آخر همین هست که در آینده منطقه چه موضوعاتی رو، البته این موضوع جایی صحبت هم داره، که ما آینده رو چطور میبینیم در منطقه، هم به لحاظ گروه های مقاومت، این که در آینده جغرافیای منطقه به ویژه در غزه کدومی که از گروه های مقاومت قرار نقش اصلی رو ایفا بکنن، و بعد بیایم سراغ نقشی که جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه. اول درباره گروه های مقاومت بفرمایید پیش بینیتون از آینده و جغرافیای سیاسی اقتصادی منطقه.
اولا ملت ها در جهان پی بردن که آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای اروپایی نقش سیاسی منافقانه ای دارن و هرگز یک نگاه منصفانه به سایر ملت ها نداشتن. آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به عنوان سه رژیم نزد ملت های جهان به عنوان منفورترین رژیم ها رقم خورده در طول 4 ماه گذشته، به دلیل اینکه هرگز برای انسانیت، برای انسان احترام قائل نیستند و هدفشون این است که با استفاده از ابزارهای قدرت به اهداف خودشون برسن. بنابراین آنچه باقی میماند مقاومت و روحیه مقاومت و هماهنگی هایی که بین محور مقاومت و همچنین کشورهای منطقه وجود داشته، ایران در تراز بالایی از جایگاه جهانی بعد از این خواهد بود، به دلیل اینکه ثابت کرد که برای انسان و برای انسانیت اهمیت قائل هست و منافع ملی به هر حال ضمن اینکه رجحانی دارد در مورد خدمت به بشریت و کمک به انسان‌های مستضعف در جایگاه پایین‌تری قرار دارد. ولذا جایگاه و احترام جمهوری اسلامی ایران در آینده بسیار بالا خواهد بود، برای اینکه مدیریت محور مقاومت رو به خوبی